أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در إثبات معاد بود، معاد جسمانی انسان، بازگشت با همین جسم و همین روح، نه فقط روح که فلاسفه ادعا کردن. در این اصل عرض شد، هم قرآن دلالت می کند، آیاتش گذشت، هم روایات شریفه و هم اجماع مسلمین، بلکه تمام ملت ها رسیدیم به دلیل چهارم که حکم عقل باشد. عقلم حاکم است که معاد امری است لابدمن، با همین جسم معاد جسمانی حتمی است و لازم است. پنج بیان عرض کردیم در حکم عقلی و دلیل عقلی هست، سه بیانش گذشت، بیان چهارم. بیان چهارم در حکم عقل به لزوم معاد، یعنی معاد جسمانی، این انسان وجدانن درک میکنه، با کمال وضوح وجدانن درک میکنه که آمدن این انسان در این دنیا صرف از برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و غرایز جنسی نیست، وگرنه اگر این جهت فقط باشد اجلکم الله با حیوانات مساوی است. چه فرقی با حیوان کرد؟ حتما خداوند متعال انسان را که خلق کرده در این دنیا حق اینها رو میسنجه، وجدان بازنگری میکنه. انسان خداوند متعال در این دنیا آورد، عقلم بهش داد که به هیچ حیوانی داده نشده، با این عقل حتما یه چیز ازش میخواد، حتما یه تکاملی ازش طلب میکنه، حتما یه ترقی ازش میخواد، وگرنه برای چی این عقل، این موجود شریف این نور به انسان بده حالش حال حیوانات باشه؟ اونها به همین کیفیت میخورن، میخوابن، غرایز جنسی اعمال میکنن، تمام میشه، ختم به این میشه. انسان اگر چانچه به وجدان خودش تأمل بکنم در خلقت انسانی، میبیند به این که با این عقلی که خداوند متعال به انسان داده و تکامل ازش میخواد، که این تکامل یک امری است وجدانی، با این تکامل نباید با این دنیا خلق بشه. حتما عقل حکم میکنه یک دنیای برتری، یه حیات بهتری، یه زندگان ابدی باید برش باشه. یه 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال توی این دنیا زندگی بخواد بکنه تمام بشه، فقط با این کیفیت با حیوانات مساوی است. در حالی که خداوند متعال فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، کرامت بهش دادیم، این بر حیوانات نیست. خداوند متعال برای خلقتش انسان به خودش آفرین فرموده، تبارک الله احسن الخالقین، این آفرین خداست به انسان، به خلقت خودش. معلوم شد یک خلقتی است فوق العاده، یک موجودی است فوق العاده، حالش حال حیوان نیست. حتما با این عقلی که به انسان داد و این کیفیتی کرامت برای انسان فرموده، تبارک الله احسن الخالقین فرموده، نباید با این دنیا ختم بشه زندگیش. یه حیات ابدی، جاودانی، تکاملی، ترقی، یه این دو زندگی ایش میخواد و این نیست مگر در آخرت. زندگی جاودانی و تکاملی کامل باشد، ناقص نباشد. در دنیا هر چیز کمال پیدا کنه این نقصی جفتش هست، هر قد انسان طول عمر عافیت سلامت پیدا کنه این نقصی باهاش هست، هر مقدار ثروت پیدا کنه یه نقصانی باهاش هست. نمیشه تکامل واقعی باشه، تکامل حقیقی باشه، تکامل بدنی و معنوی و ظاهری و باطنی کامل باشه، این فقط در آخرت. انسان اگر تأمل بکنه با وجدان خودش، محتاج به عدل دیگر نیست، اگر با وجدان خودش عمل کنه در این کیفیتی که عرض کردیم، عقلش حکم میکنه، وجدانش درک میکنه که حتما برای حیات ابدی خلق شده، تکامل باعث پیدا کنه، متکامل بشه، به اون حد کمال برسه با این عقل و با این کیفیت، باعث برسه به جایی که خداوند متعال در قرآنش فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، در بهشت ها آبهای جاری، فی شاهد بنده این تیکه است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یک جایگاه و قرارگاه صدقی واقع میشه انسان، عند ملیک نزد خداوند. این چه مقایی میخواد؟ البته خداوند که جسم نیست، یعنی قریب به خداوند، یعنی قرب معنوی داره، اینقدر قریب است به خداوند، عند ملیک مقتدر، بر این خلقش کرد به اینجا برسه، نه صرف بخور و بخواب و تمام بشه، خلقش کرد به تکامل واقعی حیات ابدی برسه، برسه به جایی که اگر چانچه به بهشت رفت، در بهشت توت و له الارض، بهشتی که عرض از سماوات و الارض، از زمین ها، از آسمان ها علیستر وسیعتر است، مؤمن بهشتی با همین پا تیل عرض میکنه، در یک لحظه از اینجا به اونجای بهشت میتونه، محتاج به خستگی، محتاج به سواری نیست. به بهش برسه به جایی که اقرب الخلائق الی العرش شیعتنا اهل خیر، نزدیکترین مردم به عرش الهی، چه مکانی است، اینجا هم خواهد برسه، برسه به جایی که خداوند متعال مؤمن را برای شفاعت قرار، نه فقط شفاعت بشه، خود شفیع بشه. این عجیبه آقا، یه روایت زیبایی داره در اعمالی مرحوم صدوق که مؤمن به جایی میرسه تکاملش در بهشت که خودش شفیع میشه، شفاعت میکنه مردم را، شفاعت میکنه اهل و عیالش را، نه فقط شفاعت میشه. روایت مرحوم صدوق سندش معتبر از آقای امام باقر یادم هست که ایشون میفرماین یه روز پیغمبر اکرم وارد منزلشون شده، به ام سلمه فرمود که ام سلمه یه ساعت من میخوام بخوابم، خسته هستم میخوام بخوابم، کیست در اتاق برن وارد میشه؟ تشریف بردم بخوابم، چیزی نگذاشت آقای امام حسین تشریف بردم، یک کودک 4 ساله، عین جدی، جدی من کجاست؟ بیبی ام سلمه عرضن که در اتاق خالی است، حضرت تشریف میخواستن من تو اتاق، ام سلمه جلو حضرت میگیره، با کمال فرزی امام حسین از دست ام سلمه رها شدم رفتم تو اتاق، ام سلمه این فهمه که من وارد اتاق شدم، در امام حسین به سینه پیغمبر، پیغمبر میبوسه امام حسین، بو میکنه امام حسین، ملاطفت میکنه، خوشحال شدم که امام پیغمبر نگران نشد، اومدم بیرون برگشتم دیدم گریه میکنم پیغمبر، میشیدم دستتون هم میبوسن، عرصم آقا چی شد؟ چطور شد که شما الان گریه میکنید؟ الان جبرئیل نازل شد، فرمود این آقایی که اینقدر دوستش میده در کربلا کشته میشه، اینم خاک کربلا است، در من اونی میبوسم و با خاطر این گریه. بعد پیغمبر فرمود با ان له شیعه، برای امام حسین شیعانی هستن که یشفعون فیشفعون، اینا شفاعت میکنن، یعنی به منزله پیغمبر، به منزله صدیقه طاهره میرسن، این حد تکامل به اینجا میرسه، همنشین پیغمبرها میشه، همنشین انبیا میشه، به اینجا باید برسه. یه حدیث یادم هست که نسبت به بعضی از کارهای مؤمنین، بعضی از کارهای کسانی که ایمان به خدا آوردن بهش میان، همنشین پیغمبر میشن، در درجه پیغمبرا هستن. یادم نیست در چه کتاب، اما اینو دیدم، این روایت رو دیدم، جناب موسی از خدا متعالی در مناجات درخواست کردن که الهی همنشین من در بهش به هم نشون، کی با من همنشین در درجه من، در مکانت و موقعیت من در بهش؟ فرمود میخوای ببینی فلان منطقه، فلان محل، فلان مغازه، یه قصابیست، ای در آخرت در بهش همیشه قصاب نبود، به این درجه میرسه، به این کمال میرسه که روز قیامت با موسایی که علی نبی و علیه السلام پیغمبر اولی العزم، با او هم رتبه است، آمد در دکان قصاب، دید در یه مغازه مختصری است، قصاب مشغول گوش فروشی است، نزدیک ظهر شد، مغازه رو بسته، این مقدار گوش، ولی طرف منزل جناب موسی فرمود حالا اون قسم نمیشد که هستی موسی است، پیغمبر میشه. فرمود که آیا قبول میکنی من مهوارت باشم؟ من ره باشم. پس موسی تشویده بود. دیدین قسم آمد تو منظر. حالا تمام حرکات اینو مراقبه که دیدین این چی کار کردی که همنشین موسی است. دید نه. اون چندان نماز مثلا با اون کیفیت و روزه و مدت باش مخشور شد. اون کیفیت و خضوع چیزی نداره تو خلعات. در یک کار دار. دقیق کردید که وارد منزل که شد. یه پارچه ظریفی به شکل زنبیل درست کردید. باز کردید پیر زن فرکیتی از حالتی در این زنبیل در این پارچه بود. این آورد بیرون. تمیز کرد، ملاتفت کرد، بوسید، دست بوسید، پا بوسید و غذا آماده که دهن شد. بعد از اینکه غذا دهن رو او کرد، آمد حالا غذا برای جناب موسی آمد. ایشون استقبال. پس موسی بود که چی بود این پیرزن کیست؟ عرض کرد این مادر من. پیرزن مادر من. من از جهت ثروت مالی امکاناتی ندارم که نوکری کلفتی برای ایشون بگیرم، خودم کارشم. و در هر وقتی هم که آرشه میکنه دعایی هم بر من میکنه دل کشه. فرمود حضرت موسی چه دعایی میکنه؟ عرض کرد در هر دفعی که من غذا دهنش میکنم یه خدا ببخشتت و روز قیامت همنشین حضرت موسی خواهد. حضرت موسی فرمود که این دعا بریم بشارت به این خانم که دعاش مستجاب. عرض کرد چطور؟ همون من موسی هست، به من وحی شد که شما بهشتی هستید و هم نشین من هستید. اینجوری نیست که فقط عالم باشه یا اصلا به مرحله علمی رسیده باشه. هر صنفی، هر فردی، حتی در روایت داره که بعضی از کسانی هست که یوم عطا یوم القیامت فقیه هست. لازم نیست که اینجا عالم باشه، اونجا عالم شده، اونجا فهمیده شده. یکون من حداث الحسین، پای فرمایش امام حسین میشه، با دارای معارف فوق العاده میشه. این درجه دیگه. اونی که خداوند متعال حکم حکم میکنه با کرمنا بنی آدم، با تبارک الله احسن الخالقین، با این انسانی که خدا حکمش داده، لابد این مراتب ازش میکنه. حتما بایستی زندگانی ابدی جاودانی که آخرت باشه بر انسان باشه. و این تکامل واقعی نیست مگر با بدن ما بود. هم بدن بایست تکامل پیدا کنه. بدن ناقص باشه، روح فقط کار باشه، کامل نیست. واقعا تکامل حقیقی نیست. تکامل حقیقی روز قیامت اینست که هم روحش کامل بشه و هم بدن بشه. پس بنابراین عقل حکم میکنه وجدانه که انسان بایستی بازگشتی داشته باشه روز قیامت، حیات ابدی داشته باشه و این حیات ابدی با همین روح و با همین بدن. وجه پنجم از حکم عقلی، آخرین دلیل عقلی، نه فقط مسئله حکم عقلی است، نه فقط انسان مسلمان مؤمن درک میکنه، حتی کسی که العیاذ بالله ملحد باشه، کافر باشه، با این دلیل پنجم عقلش حکم میکنه باید روز قیامت و روز جزایی بر انسان. به چه بیانی؟ فطرت انسان نه فقط عقل، فطرت و طبیعت انسانی قضاوت میکنند که در جنایت و در ظلم مجازات باشند. لذا شما بید حتی اون دولتی که خدا را قبول ندارن، ممالک کمونیستی، اونا برای خودشون دادگاه دارن، زندان دارن، مؤاخذه و عقوبت دارن. اینجوری نیست که هر کی هر کار بکنه رها باشه. اگر چانچه فطری نیست چطور برای خودشون دادگاه درستن؟ فطرت انسان حتی اگر ملحدم باشد، کافرم باشه، حکم میکنه که ظالم، جانی، گناهکار باید مجازات بشه. بلکه این فطرت در خود درون انسان میجوشه. آقا اگر خدایی نکنه حتی آدم بدی هم باشه، درون شما اگر انسان بدی هم باشه، ظالم باشه، اگر یک ظلمی بکنه، یه آدم کشی بکنه، مسترده، فطرته بهش میفهمونه که تو منتظر جزا باشه، منتظر عقوبت باشه، حتی اگر چون تو کافر هم باشه، حتی اگر جانی هم باشه. حکم میکنه فطرتش که منتظر عقوبت باشه، منتظر جزا باشه، محتاج به جزا هست. زیاده به در تاریخ نقل میکنن از اون بمبارونی که شده اون منطقه هیروشیمای ژاپن در تاریخ اینجور ذکر شده. اون شخصی که بمبارون کرد یه شهر بندری مهمی از برای این کشور بوده که در ظرف چند لحظه یک کوه از خاکستر و خودش کرد در جنگ جهانی دوم. گفتن اون خلبانی که اون بمب اتمی اونجا پرتاب کرده تا مدتی با خودش صحبت میکرد، میگفت من 270,000 نفر کشتم، منو بکشید، منو زندان کنید، منو تیکه تیکه کنید. اینقدر گفت تا دیوانه شد و مرد. اون جنایت کرده بود، من از یک فطرت وادارش فطرت میدوشه که جنایت که باز انتقام گرفته شد. یه همین فطری این مسئله روز معاد، روز جزا، روز قیامت، حتی فطرت کافر و ظالم و ملحد هم قضاوت میکرد که یه اینجور روزی باعث باشه برای ظالم. و این ظلم با همین دست، با همین چشم، با همین پاشو اینا باعث برگرد. و الا خود همین ظلم اگه اینا برنگرد فقط روح هم معذب میشه. اینا ظلم کرد عذاب نشه. پس عقل به وجوه خمسه ای که عرض کرد اضافه به این که قرآن کریم آیاتش عرض کرد، روایات مبارکه است، اجماع، با این حکم عقل مجموعا استفاده میشه که آقا معاد روز قیامت یک امری است حق با حقانیت و این معاد باش با همین جسم و همین روح. پس چرا در فلسفه فلاسفه گفتن معاد جسمانی رو ممکن شد؟ چرا؟ تفسیر کرد. اون کسانی که مؤمن هستن به حسب اعتقاد میخوان ایمان خودشون ظاهر کنن، گفتن چون پیغمبر فرموده ما قبول میکنیم، وگرنه حق میگه معاد جسمانی ممکن است. چرا حرف میزنن؟ آقا قرآن بود، آیات بود، روایات بود، حکم عقلی بود. چطور میگید پس عقل حکم میکنه معاد جسمانی ممکن نیست؟ از کجا میگید به اینکه عقل میگه فقط معاد با روح؟ این رو خوب عنایت بفرمایید، چون حرفهای فلاسفه این روزه متأسفانه خیلی رایج شده. روایات اهل بیت کنار رفته، حرفهای فلاسفه رایج شده. اینو خوب دقت بفرمایید که این شبهات که کردن همش جواب داره، اینا همش بی خوده، بی اساس است. اینا چهار شبهه دارن که تمام اینها جواب داده شده. چهار شبهه دارن فلاسفه که مدعی هستن به اینکه معاد جسمانی نیست، فقط روحانی است. چون پیغمبر فرموده ما معاد جسمانی قبول میکنیم، ولی عقل حکم معاد روحانی فقط میکنه، جسم بنده. چهار شبهه دارم که این شبهات مرحوم علامه مجلسی تعبیر که به شبهات و تمسک و به شبهات واهیه، شبهه‌ای از بین رفت. مرحوم شبهه فرموده شبهاتی است که اوهن من بیت العنکبوت، از تار عنکبوت هم ضعیف‌تر. چیه این شبهات؟ حالا خب عنایت بفرمایید. شبهه اول، اینا مدعی هستن به این که خوب عنایت بفرمایید، هم شبه و هم جوابش. مدعی هستن روز قیامت اگر بخواد جسم انسانم بر بگرده زمین گنجایش نداره. از خلقت آدم تا آخر عالم میلیاردها بشر تو این دنیا متولد شدن، اگر تمام بخوان با این جسم با همین بدن بخوان مبعوث بشن زمین جا نمیگیره. اما اگر روح باشه، روح لطیف جان، پس معاد جسمانی ممکن نیست. چرا؟ چون زمین گنجایش ندارد. بشری که غیر متناهی است، اینقدر زیادی که قابل شمارش نیست، قابل احسان نیست. این دارد. این شبه در ضعف شیر شکی نیست. چرا؟ اول این ادعایی که کردن بشر خلقتش متناهی نیست، خلقتش بی خودیست، متناهیه. چقدر خدا بشر خلق میکنه، چقدر زن است، چقدر مرد است، کی میمیرن، چقدر میخورن، چقدر نفر، همش قابل شمارش، همه رو خدا میدونه. تمامش محدوده، حساب شده، غیر متناهی مثل جو نیست که آخر نداره، داره آخر. و اینی که ذکر کردن بشر زمین گنجایش به اساس جسمانش نداره، این حرف بی خودیه. چرا؟ اولا نمیدونید اینها قرآنم نخوندن، خدای نکرده، یا اگر خوندن عربی را مثلا در ادراکشون نبود. قرآن روز قیامت را قشنگ فهمیده چطور مبعوث میشن با این کسر جمع شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، اول آیات روز قیامت، آسمان میشکن. و اذنت لربها و حقت، هر فرمانی که خدا بده اینها قبول میکنن. بعد و اذا الارض مدت القت ما و القت ما فيها و تخرج. و اذا الارض مدت، اول خدا مدد زمین، گشایش زمین، گسترش زمین میفرماید، بعد میفرماید که القت ما فيها و تخلف، هر چه در دل داره میرسه بیرون. زمین رو خدا میفرماید ما گنجایش میدیم، توسعه میدیم. نسبت به اذا الارض و اذا الارض مدت، مد را در لغت ملاحظه فرمایید، عبارت لغت عرض کم رضا میگم، چطور شد مثلا اینها مد را نفهمیدن؟ یعنی چه؟ در تمام لغات فرمودن نسبت به این کلمه من، المد هو البسط و الاتصال، گسترش و توسعه. زمین توسعه داده میشه. اول این عرض بکنم، طبق آیات قرآنی هر کی کوه هست، برآمدگی هست، از بین میره، زمین هموار و صاف میشه. و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پیغمبر ما از کوه سوال میکنه، از بگو خدا ما تا روز قیامت این کوه ها را تمامش ریزه ریزه میکنه. فیدرها قاعا صفصفا، یک زمین هموار، لا تلافی ها عوضا ولا امتا، اصلا فصل بلند درست، کوه ها از بین میره، زمین تمامش هموار میشه. بعضی از مفسرین طبق آیه شریفه و اذا البحار سجرت، دریا میجوشه، نظرش میفته که دریا بخار میشه، زمین دریا زهر. حالا کار بوده این در آیه استفاده میشه، آیه جای خودش باشه، اما این آیه صریحه آقا. و اذن ارض مده، زمین توسعه پیدا میکنه، وسیع میشه، کشش پیدا میکنه، زمین رو گسترش میدن. خداوند متعالی که اخیر این تشکیل از قدرت خدا ساخته، این حق خداوند متعالی که زمین خلق کرده، قدرت نه زمین کش میدن، زمین توسعه میدن. اون که خلق کرده اینا رو در روز قیامت محشور کنه، این چه حرفیه؟ این چه سو بگه؟ این چه حرف باطلیه؟ آیه شریفه سوره انشقاق و اذا الارض مدت کاملا استفاده میشه که این مدد زمین، بحث توسعه، کشش این زمین موجب میشه که کمال امکان باشه که همه بشر با همین بدناشون روز قیامت محشور بشن بر همین زمین، در یک زمین پهناور صافی که تمام بشر را گنجایش دادن. خودم سوال فرد که بشر بخشون و ادر ارض و مدت، زمین توسعه پیدا میشه، مبسوط میشه، وسعت پیدا میکنه. بعد میفرماید به این که و القت ما فیها و تخلف، آن چه در باطن داره برمیفته میندازه بیرون، و تخلف خالی میشه از بشر و هر چیز، توسعه بعد محشوش در مرد. صریحا نمیدونم قرآن خونده نشده یا عربی مدر نفردن، یعنی چه این شبهه که ببینید نسبت به بشر بعضی هاشون خورده شده. حیوانات بشر میخوره، اگر بخواد بشر با همین جسم محشور بشه، خواه این جسم در بدن حیوانه، شیر خوردتش، پلنگ خوردتش، اگر پلنگ و شیر محشور شد، اون با بدنش محشور بشه ممکنه. این بدن انسان که تو بدن اون شیره رفته، خورده چه شده میخواد محشور بشه. این بدنی که خورده شده، آکل روز قیامت بخواد محشور بشه، این معقول جز بدن آکله. انسان جز بدن اون درنده است که روز قیامت محشور میشه، چطور بدن انسان محشور بشه؟ پس محشور با بدن ممکنه. علم کردن شده ای آکل و معقول خیلی به نظرش میاد، در حالی که یقینا ساقط این شد، هیچ جایی برش نیست. چرا؟ یک روایت امام صادق آل محمد صلوات الله علیه، کافی است که بیان کنند که این شبیه صحیح، بلکه آیات قرآن، قرآن صریح هست در مسئله حشر به چه کیفیتی است، به چه حرفی است. اما روایت عرض میکنم در همین زمین است، سؤال میکنه راوی حضرت جا میفرد، که آقا چطور میشه این بدن مخدور میشه؟ روز قیامت همین بدن، این بدن خوردن خورده شده شبه آفیل مرد. امام صادق چی میفرماید؟ میفرماید بدن بله قریب این بیان، بدن میپوسد، حیوان میخورد، بلکه خاک میشود، جزء دیوارم میشه، اما اونی که روز قیامت محشور میشه اصل کاریست، اون طینت انسانیست، نطفه انسانی، اون نطفه‌ای که از جناب آدم سلام الله علیه منتقل شد به صلب آبا، به رحم امهات مادرها، اون نطفه اولی اون از بین میره. فرمود طبق نطفه، این نطفه اولی طینت، این نطفه طبق مستدیلتا فی القبر لا تبلا ولا تبلا، نه از بین میره نه فرامت، ولا تکون جزءا للحیوان، جزء حیوان نمیشه. یعنی اگر حیوانم خود اون نطفه روز قیامت هست، همون خدا متعال درش روح میدن، بدن اصلی هست. اتفاقا علم جدیدم با این معنا موافقه. اینی که در خود عرض کم علوم جدید ذکر میکنن به اینکه کروموزوم یک ماده حیاتی است، این فناشویی نیست، همین کروموزوم، همین نطفه است، همین طینت اصلی است. طینت اصلی انسان میمونه در قبر، در شکم حیوان، هر جایی. اینو خدا متعال احیاش میکنه. اون بدن که خاک شد تمام اونها جمع میشه و عمده اونی که درش نفخ روح میشه و بدن باقی مانده انسان که جزء هیچ حیوان میشه، اون نطفه اولیه است، طینت اصلی است. خود قرآن میفهمد کما بدأکم تعود. آقا این دیگه صریح قرآن واضح معناش، اونجوری که شما اول بودید همونجور خدا شما رو احیا میکنه. چطور؟ در سوره دیگه فهم و بدعنا خلق الانسان من طین، این خود قرآن فهم که خلقت انسان از همون طینت ما خلقش کرد. بدعنا کما بدعکم تعودو، همچی که از اون طینت خلقتون کرد به همون طینت برمیکرده خلقتون میکنه. صریح آیه، شکی درش نیست، مجبل نیست، چیز معمایی نیست. هم قرآن کریم فرموده است کیفیت خلقت شده کما بدعکم، مثل خلقت آن چی بودیم ما، طینت اولیه چی بودیم، همون جو خدا دوباره خلق شد. چطور در اون طینت روح دمید انسان شد، از کمر پدر به رحم مادر منتقل شد، این هم به همین که همون طینت اصلی و بدعنا خلق الانسان من طین، همون طینت رو خدا متعال قبر باشد، بدن حیوان باشد، بدن هر کسی در ته دریا باشد، از علم خدا که غائب نیست، خدا که از اینها غافل نیست، همون خدا متعال درش روح میدن برش. این چه ایش خود ای کجا شبه آکرمه؟ حیوانه به همون بدن خودش و عدل و خوش خوش محشور میشه با همون بدن خودش، اینم از او انتزاع میشه، از او جدا میشه، طینت انسانی به حال خودش، خلقت اولی خودش را به حالت خودش میده، محشور میشه با همین بدن. نه شبه آکری هست، نه معقولی هست برشه. پس برای این شبه هم دو شبه دیگه هم دارن که باز اونها هم شبه کاملا رد و جوابش واضح هست. برای جلسه آینده. تبیان.net، گنجینه صوتی.